بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع سخت‌ترین کار اهل بیت، شب وفات حضرت زینب، رجب 1403، هیئت بیت الزهرا، شهر تهران.
خب دقایقی که در محضر بزرگواران هستیم، سعی داریم که نکاتی مطرح بشه که به رشد و تعالی ما بیانجامد. به باور شیعیان، معصومین و ائمه اطهار علیهم صلوات الله اجمعین، جدای از علم به احکام دین و تفسیر قرآن، علم به غیب یا ملکوت عالم رو هم داره. در واقع برخی بر این باورند که لازمه امامت علم به غیبه. غیب یعنی چه؟ غیب یعنی پوشیده. آن چیزی که پوشیده است بر ما، مستوره و ما نمیبینیم. یعنی از چشم سر، ورای چشم سره، ورای گوش سره، ورای حواس پنجگان است. برای انسانهای عادی پوشیده است، راهی به اون نیست مگر از راههایی که حالا عرض میکنم خدمت. غیب، الذین یؤمنون بالغیب. غیب یعنی چی؟ یعنی ما ایمان داریم که ورای این ظواهر هم چیزهایی هست. مثلا ما روح رو نمیبینیم، ما جهان پس از این جهان رو نمیبینیم، ما سرای آخرت رو الان نمیبینیم به صورت عادی، بر ما پوشیده است. ما فرشتگان رو نمیبینیم، خیلی چیزها رو، آینده رو هم نمیبینیم. اینها بر ما حکم غیب رو داره. برخی عالم به غیب، متکلمین شیعه میگویند تا کسی عالم به غیب نباشد اطلاق لفظ امام بر او جایز نیست. این مطلب است. خب مطلب دوم این که خب تعابیری از علم اهل بیت و ائمه اطهار وجود داره، مسئله خیلی مهمیه، خیلی هم مخالف داره. چرا مخالف داره؟ کلماتی، حرکاتی، رفتاری از اهل بیت سر زده، مکتوبه، وجود داره. اینها را اگر یه جا جمع کنید یقین میکنید که اهل بیت علم به غیب ندارن. معتبر هم هست. اینطوری نیست که بگیم یه جایی نوشته. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود من میخوام این کارگزار منزل ما کار اشتباهی انجام داده، میخوام ایشون رو توبیخ کنم، تذکر بدم، نمیدونم در کدام یکی از حجره هاست. بر کتاب کافی، از احادیث معتبر. خب شما مخاطب این کلام، امام معصوم میفرماید من نمیدانم این بانو یا این آقا در کدام یکی از این حجره هاست. یعنی چی؟ یعنی من علم به غیب ندارم. یا اینکه مثلا امیرالمومنین در همین نهج هست دیگه، شما نهج رو مطالعه می‌فرمایید، در نهج است که یکی از کارگزاران حضرت اشتباهی مرتکب شد، حضرت خواست او رو توبیخ بکنه. کلامش اینه، فرمود پدرت آدم خوبی بود، من رو حساب پدرت گمان می‌کردم، تو هم گمان می‌کردم. یعنی چی از علی ابن ابی طالب؟ خب اینم که در نهج آمده، آن در کافی آمده، کم نیست از این بساط. اینا که مخالف با این باور هستند که امام باید علم غیب داشته باشه، میگن نه خیر، نداره اصلا. میگیم چرا نداره؟ میگه اینا یک، دو، سه، چهار، کم نیست که امام معصوم میفرماید من میخوام به فلانی تذکر بدم، نمیدونم تو این حیطه منزل خودم، نه کشور دیگری، این دو کدوم حجره است که من بهش تذکر بدم. در منابع معتبر آمده. اینی که بزرگان فرمودن علم ناقص از بیسوادی خطرناکتره. ممکنه من کتاب بخونم فقط همین رو ببینم، کتابهای دیگر رو نبینم، احادیث دیگر رو نبینم، بینش من اینگونه شکل میگیره. مثل خیلی ها حالا من عباراتی بخونم براتون. اول از این که ائمه خودشون رو چگونه در قبال علم معرفی میکنن، اگر شما اهل دقت باشید به اندازه مطالعه یک کتابخانه با رمزگشایی از این عبارات امشب بهره خواهید برد. دقت بفرمایید. امام باقر علیه السلام میفرمایند که والله سوگند میخورن، جای دیگه من این بحثو کردم، والله انا لخزان الله فی سمائه و عرضه، سوگند خوردن که ما منظورشون کیا؟ ائمه اطهار. ما خزانه دار خدایی، لخزان الله در آسمان خدا. خب این یک عبارت. عبارت دوم نحنو، حضرت می فرمین نحنو خزان الله علا علم الله. اولی علم نداشت، دومی علم داره، بهش میگن ذکر خاص پس از عام. در زیارت جامع کبیره هم که شما اغلب حفظ هستید میگید چی؟ و خزان العلم. خب خزان اگر بخوایم یک عبارتی داشته باشیم ازش خیلی ساده میشه خزانه دار. میخوام یه حرف خیلی دقیقی بزنم، خوب دقت بفرمایید. ما خزانه دار علم خدایی. خب این یعنی چی؟ اگر بخوایم فارسی رو ترجمه کنیم چی بگیم؟ میگیم ما گنجبان خدایی. من یه خورده اینو ساده تر کنم، خیلی مشکلات با همین تعبیر حل میشه، اینا با دقت به دست میاد. من بگم و برم و شما هم فکر جای دیگه باشه، چیزی گیرمون نمیاد، یه دفعه هم میشه 70 ساله. من الان به شما میگم که آقای فلانی 100 میلیون داری به من بدی؟ میگه بابا خدا میدونه من 1000 تومان ندارم. راست میگی؟ کلیدو میندازی در خزانه رو باز میکنی میگی 100 میلیارد هم بخوای بدی. دقت کردی چی شد؟ من یه عبارت بخونم، این ترجمه رو در قالب یک حدیث براتون بخونم، اینی که الان من گفتم خیلی روش فکر شده، تو به زبان ساده گفته بشه. حضرت عالی 200,000 تومان داری به من بدی؟ میگه خدا میدونه نداره. راستم میگی. میری کلیدو میندازی، در خزانه رو باز میکنی، میرسی به دریایی از طلا. علم الله، خزینه علم الله. علم خدا چقدره؟ بی نهایته دیگه. تو دسترسی به علم خدا داری، تو که از خودت چیزی نداری که. ما تمام افتخارمون اینه که پیامبر حوزه و دانشگاه نرفت. یعنی چی؟ یعنی علم الهی دریافت کرد. دقت بفرمایید. نگار من، بقیهش رو شما بخونید، یه مصرع با من یه مصرع با شما. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، درود بر شما، پدران شما، اجداد شما، الهی یوم القیامه فرزندان شما. ما افتخارمون اینه، وگرنه اگه حوزه و دانشگاه رفته بود که خب ببخشید عذر میخوام، میشه مثل ما دیگه، چیز خاصی نبود که، دوباره از یه نفر دیگه گرفتیم. گدا به گدا چی آقا؟ خب من از این آقا گرفتم، اون آقا هم از من میگیره، جای دیگه میگه، این که هنری نیست. هنری برای رسالت و نبوت نیست. علم آموزی که خیلی خوبه. خب ایشون میفرماید که چی آقا؟ الان من 200,000 تومان ندارم به شما بدم، اما خزانه دار علم خدام، یعنی کلیدو میندازم. علم خدا چقدره؟ بی نهایت. به بی نهایت دسترسی دارم، من گنجبان علم الهی. عبارت خزان الله یه همچین ظریفه‌ای درش هست. برای همین بعضی موقع به اهل بیت میگه آقا شما میدونی اسم این آقا چیه؟ میگم نخیر نمیدونم. شما میدونید در کهکشان ها چه خبره؟ بله میدونم. ای بابا چجوری میشه؟ شما اسم این آقا رو نمیدونستی؟ بعد اون وقت تو کهکشان چه خبره؟ بله من الان 100,000 تومان ندارم، اما خزانه دارم. درو باز میکنم، بزرگترین مثلا ظرف الماس رو به شما میارم برات، یا طلا رو میارم برات شما. دسترسی به علم خدا دارم. لخزان. خب این حرفی که الان من زدم حدیث هم داره یا یه برداشت ذوقی است؟ حدیث هم داره. امام صادق علیه السلام فرمود در کافی جاهای دیگه هم هست، خوب دقت کنید، اذا اراد الامام، ترجمه بفرمایید آفرین، ان یعلم، که بداند، شیئن، چیزی را، علمه الله ذلک. مشکل حل شد. یعنی همان ترجمه ای که ما کردیم الان مفهوم سازی کردیم برای اینکه خوب جا بیفته، چون جلسه اهل علم دیگه. امام نمیداند الان، خب از خودش چیزی ندارد امام، امام وصل به خداست، حالا میخواد چیکار کنه؟ آقا بداند در دورترین نقطه جهان همین الان چه میگذرد. اینجا وقتی اراده کند که بداند، چون قلب امام ظرف مشیت الهی است، از صاحب او الهام میشود که بداند. حالا میخواد 2000 سال بعد را بداند، اراده کند که بداند، میداند. اما اگر نخواد ادب الهی داشته باشه، یه جاهایی نخواد بداند، امام که دیگه بفرمایید پیشگو نیستش که بخواد حدس بزنه، که باید به اونجا وصل باشه. من اینو میخوام براتون یه جوری بشکافم که خیلی در ذهنها ثبت بشه. بعضیا سوال کردن، گفتن آقا شب 19 امیر مؤمنان علی علیه السلام میدانست که بره مسجد به شهادت ضربه میخوره؟ آقا از کلمات حضرت میبینیم که میدانست. چرا رفت؟ بعضی ها این حرف رو میزنن دیگه. خب این یک. دو، آیا امام حسن مجتبی صلوات الله علیه میدانست که این قضا آلوده به زهره؟ اگه میدانست چرا زهره خورد؟ این دوتا. امام رضا علیه السلام آیا میدانست این انگور، و یا به تعبیر قوی تری در ارشاد شیخ مفید گفت مأمون به فلان کس که یه زحمتی بکش فلانی، این دستتو بزن توی زهر، ناخونات اینجا بره توی زهر، بعد انار رو با این آب بگیر، این قوی تره از انگور و چیزهای دیگه. شیخ مفید وسوسه داره در نقل حدیث، برای همین خیلی قویه. خب با این مسموم شد، اگر میدانست چرا خورد؟ یا سید الشهدا آیا میدانست در کربلا به شهادت میرسه؟ خب چرا رفت؟ اینا حرفایی است که مخالفین میزنن. ما اگر در این جمع ها نبودیم، پای این منبران نبودیم، ما هم حرف بزرگان رو نمیشنیدیم، خب برای ما هم شبهه میشد، برای ما هم سوال میشد، به ویژه اگر مطالعه میکردیم، برمیخوردیم به این مسائل که در ظاهر تناقض دارد. جواب میخوایم بدیم به این مسئله امشب. جواب اول، خب اگر اینا علم نداشتن زهر رو خوردن، که مسئولیتی ندارن. این هست. اگر میدانستن که اینها آغشته به زهره، پس به یه مقامی رسیدند، کسی که به اون مقام برسه میدانه چی رو بخوره چی رو نخوره. کسی که بدانه منو دارن به جلسه ای دعوت میکنن که اونجا میخوان به من شربت مسمومی بدن، او همچی علمی داره، خب چجوری به این علم رسیده؟ حتما انسان بزرگیه دیگه، او این انسان بزرگ میدونه این کارو بکنه یا نکنه، صلاح هست یا نیست. این دوتا. امیر المومنین ابن ملجم رو صدا کرد، خواب بود، و بگم چی پنهان کردی زیر عبات؟ بگم میخوای چی کار کنی؟ اما جوابی که از این دو جواب قوی تره، اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید، که بعدش ما گریزی به حضرت زینب علیها السلام و بعدم بسپریم به دوستان و عزیزان و برادران و بزرگوارمون ذکر مصیبت و اشک تزکیه نفس و نورانیت باطن بریزید. خب ولی حیف بدون یک صلوات بر محمد و آل محمد. جواب سوم، بزرگان متکلمین از شیعه، از شیخ مفید، سید مرتضی، بالاتر همینطور بیاین جلوتر، حاجه نصیرالدین طوسی، اینها متکلمین تشیع هستند. اینا جوابهایی دادن. من کلام دو نفر از بزرگان و یک مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا و مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله علیه ما و آله ما رو براتون بیان میکنم. اینا میفرمایند ائمه دو نوع علم دارن. یک علم عادی است، مثل همه من و شما یه علمی به مسائل عادی داریم، درست؟ یک علم، علم غیر عادی است، علم به غیبه. علم عادی اهل بیت مدار تکلیف است، اما علم غیب مدار تکلیف نیست. یک کتابخانه همین حرف. یعنی چه؟ چرا؟ دفعه قبل گفتیم سوال کنیم از خودمون. به این جهت اگر اهل بیت معصومین بخواهند بنا رو بر علم غیب بگذارند، دوتا مشکل پیش میاد. یک، اسوه و الگو نخواهند بود، چون ما علم عادی داریم، باید اشتراک داشته باشیم دیگه. دو، مورد امتحان و آزمون واقع نمیشن. میدونه اینجا خطره، علم غیب هم داره، خب میپیشه میری طرف دیگه. میدونه این آقا میکشش، اچنگش فرار میکنه. میدونه این آقا میخواد به این ضرر بزنه، به سمتش نمیره، میره جای دیگه. دیگه محل آزمون قرار نمیگیره. پس کی آزمون، کی امتحان، کی رشد، کی تعالی، کی پختگی، کی آبدیدگی. بابا این حضرت بفرمایید یعقوب مگه پیغمبر خدا نیست؟ خب باش، بوی یوسف رو از 8 فرسقی متوجه نشد. مگه اینا یوسف رو در چاه ننداختن؟ مگه اطراف کنعان نبود؟ اما بعدها از 800 فرسخی، یعنی از مصر، بوی پیراهن یوسف رو استشمام کرد. خب سوال پیش اومد، سعدی و امثال سعدی مثل شما گفتن ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ آیت الله جوادی پاسخ میده، میگه اون روزی که از فاصله 800 متری بو رو استشمام نمی کرد، 14 سال در فراق ولی خدا عشق نریخته بود، آب دیده نشده بود. میخوام حرف از زینب بزنم، حواسمون هست چی داریم میگیم؟ این مقام پیغمبر خدا 800 متری انداختن در چاه، گفت چه شد؟ اون نمیدونیم. اما یه روزی پیراهن رو داد به دست برادر، گفت ببر، گفت داره بوی یوسف میاد. آی جوادی که در قرآن این همه سال کار کرده میفرمین وقتی 14 سال زجر کشیدی، در فراق عشق ریختی، سینه سوخته شدی، از مصر که خوبه، از یه کره دیگه هم. حرف زینب چیست؟ از میان تربتش بوی حسین آید برون. آقا جون ساعت چند عزیزم؟ 9. من شیب بگیرم بحثمو به سمت جنبندی ببرم. پس ما میگیم اهل بیت دو نوع تکلیف دارن. بله سید و شهدا میداند، الان من دلایلش اینجا براتون بیارم. پیامبر اکرم، خب شما میدانید به نص صریح قرآن لمن ارتضا دارای علم غیب، خب در نقلم که فراوان شنیدید و میدانید از پیشبینی ها و پیشگویی ها و اشاره به غیب ها، فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. اگر من رو، من پیغمبر رو، قاضی برای داوری قرار بدید، من روی حساب علم غیب عمل نمی کنم. و ادله باید بیارید. چرا؟ چون دیگه انسان ها امتحان نمیشن، دروغگو دیگه امتحان نمیشه، راستگو امتحان نمیشه. اگر من پیغمبر رو کردین داور، من نمیگم آقا جون تو قاتلی، من میگم مدرک چی داری؟ چرا؟ چون دنیا بر اساس علل اسباب پیش بره تربیت اتفاق میفته. من مثلا شنیدم بارها، نمیدونم این حرفا چقدر درسته، میگن رفتم پیش فلانی به من گفت چرا این کارو میکنی، مثلا یک بزرگی. خب اینها مسائل تربیتی رو از پایه زیر سوال میبره آقا. اینایی که دختر پیغمبر رو به قتل رسوندن، عمری کنار پیغمبر بودن، پیغمبر نفرمود چیزی. مسیر تعالی است. منافقین رو پیامبر به اسم، به رسم، به سن، به آدرس میشناخت. بسیاری از اینا تو جنگا و پیغمبر بودن. و من معتقدم سخت در این کار معصومین همینه. حاضرم براش زنده باشم همینجا و یا جای دیگه یک دهه من سخنرانی کنم. کاری برای معصومین بنده بعد از 20 سال تحقیق اینو دارم میگم، چیزی سخت‌تر از این یک کلام نیست که شما بدانی پشت این مسئله چیست، اما مدار تکلیفت علم ظاهری باشد. برید اینو امشب بشینید فکر کنید، جلو میفتید. مثالش اینه، شما میدانی این رفیقت پسرت رو میکشه 20 سال بعد، منتها الان باید باش بشینی بگی و بخندی. چرا؟ چون محکومی که تکلیفت بر اساس علم ظاهر باشد. داریم از این کار سخت‌تر؟ داریم کسی بیاد تو خونه پیغمبر بشینه، پیغمبر میدانه او قاتل دخترشه، میدانه او اسلام رو به انحراف میکشونه، میدانه او خلافت رو غصب میکنه، میدانه او منافقه، در فلان جا شطور پیامبر رو هی میکنه که حضرت رو بندازه پایین و به قتل برسونه، ولی باید بهش لبخند بزنه چون الان داره گریه میکنه، نماز میخونه و الان پیامبر باید به علم ظاهر رفتار کنه. داریم از این کار سخت‌تر؟ آقای من سوال از شما دارم. شما یه دختری در خانه داری، هر کدوم از شماها بسم الله، حتی اونایی که داری با موبایلتون هم بازی میکنید، یه لحظه فکر کنید، یه نفر هست تو همین جمع با شما رفیقه، این دخترتو میکشه به بدترین وضع. الان برمیگرده رو صورت شما میگه داداش چطوری، خوبی؟ شما باید بگی قربونت برم، خیلی ممنون، یعنی شما از هیچی خبر نده. داریم از این کار سخت‌تر؟ میشه این کار رو کرد؟ برمیاد از کسی؟ ببینید حرفاییست. شاعری آمد امیر مؤمنان رو مدح کرد، ازا تشکر کرد، یه صله‌ای هم به ایشون داد. سلمان اومد گفت آه اون جوری که باید، فرمود او بر علیه من قیام میکنه، در ماه رمضان شراب میخوره، من او رو حد میزنم، او میره تو دامن معاویه حج به منو میگه، همین که الان منو مد کرد. ولی چه کنم؟ ببین آقا یه لحظه فکر کنیم. در این کتاب احادیث مثنوی مرحوم فروزانفر یه ملاحظه بفرمایید، ابن ملجم از یمن که آمد خواست با نبی، با امیر مؤمنان بیعت بکند، حضرت فرمود ما خیر او رو میخوایم، او فکر قتل ما رو داره. ناراحت شد ابن ملجم، گفت آقا من اومدم با شما دست بیعت میدم، این حرف شما به من میزنی؟ یکی اونجا واسطه بود، آقا اجازه بدید همین الان کارشو یه سره کنیم. فرمود قصاص قبل از جنایت میخوای بکنی؟ میشه همچین چیزی؟ مطالعه که میکنید احادیث و روایات رو یا منابر رو که گوش میدید، دقت بکنید که آقا داره این آقایی که این حرفو میزنه تو هیته و پوشه و پرونده و فایل و کانال و دهلیز و مسیر حوزه علم ظاهره یا علم باطنه. من مثلا دیدم یه جوونی از توی هیئتی چقدرم عزاداری خوب میکرد، خب شبهه بود براش، اومد پیش من گفت آقا علی ابن ابی طالب چرا فلان کسو کرده استاندار فلان جا که اختلاس کرد. الان جوابشو همه شما میدانید. آیا من به عنوان یک سیاستمدار، من نوعی، باید بدانم امامم چگونه عمل میکرد؟ خب امام اگر بر اساس علم غیبش عمل میکرد که باید پاکترین افراد رو میذاشت، و من که بفرمایید توانایی این که پی ببرم در وجود مردم چیز رو ندارم، پس هیچ هنگامی نخواهم توانست حکومتی شبیه به حکومت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داشته باشم. علی ابن ابی طالب عزل و نسبش رو بر اساس علم ظاهر میکند، بله اختلاسگر اختلاس کرد، گوشش رو میگیره و اشد مجازات هم که من همینو یاد بگیرم، دقت ها رو بکنم، اما اگرم خلافی مرتکب شد بله. خب پس اصل بحث ما جا انداختیم، چند تا گزارش من بدم از علم تو این 10 دقیقه باقی مونده، خوب دقت کنید، یه صلواتم بفرست. روی منبر امیر مؤمنان فرمود سلونی قبل ان تفقدون. آدمای خوب زیاد بودن، خب آدم بیمار دلم بود، سعد ابن ابی وقاص بلند شد، گفت این پای من چند تا ریش دارم، چند تا سیبیل دارم. ببینید حضرت چه به او فرموده در جواب، شما یه لحظه به این مسئله دقت بفرمایید، اینو اسبق داره نقل میکنه، اسبق ابن نباته، میگه حضرت فرمود من اگر بگم چند تا داری این جمعیت رو میخوای ریسه کنی بسیج کنی بشمرن، مسخره بازی که نیست. اما اینو بدون، ان نفی بیتک لسخلن، تو خونت یک حیوانی داری، یقتل الحسین ابنی. حالا برخورد حضرت امیر با این بچه ببینید، شما چقدر سخته، میدونه این بچه بچهشو میکشه، اما اومده مسجد دیگه، آقا سلام علیکم، مثلا یا امیر المومنین سلام علیکم، بفرمایید. کی طاقت میاره؟ میشه اصلا طاقت آورد؟ در حالی که میدونی اهل سنت نوشتن، مثلا حاکم نیشابوری، خب کتاباشو میخونید دیگه، حاکم نیشابوری میگه پیامبر هشدار داد به عایشه که اگر در مسیری رفتی جایی سگهایی بر سر راه تو پارس کردن، برگرد ادامه نده. خب عایشه رفت و نوشتن که این سگا اومدن در منحره هوعب پارس کردن، این گفت انا لله و انا الیه راجعون، برش منو برگردونی. ابن زبیر اومد گفت آقا این حرفا چیه، این تطبیق اتفاقیه، کارتو انجام بده. ببینید پیامبر اون روز هشداری میدهد که فلان سال که میگذرد سگهایی در فلان جا بر تو پارس میکنن، اما با همین زن زندگی میکنه. خب خیلی حرف بزرگیست، او میتواند نگاه بکنه، خزانه دار علم خداست دیگه، نگاه بکنه ببینه این زن زن درستی نیست، بگه من ازدواج نمیکنم، اما الگوی من دیگه نیست، الگوی من دیگه نیست، چون من که علم به غیب ندارم، میخوام برم الان انتخاب همسر بکنم، باید بر اساس مشورت و دقت و مطالعه و تحقیق میدانی و امثال زالک باشه دیگه. حالا برفرض اینا هم نبود، اگر یک زن بدی بفرمایید که در منزل من یا شما اومد، من با او چگونه رفتار کنم؟ و آشروه و نبل معروف. خب پیغمبری راهو رفته دیگه، فدا کرده خودش رو. امام رضا علیه السلام دیبل خزایی آمد نزدش، یه قصیدهی خوان به نام مدارس آیات. من دوست دارم این جوانایی که من خاک پای این جوانایی که اینجا هستن، بزرگترام همین، این مدارس آیات رو یه بار بخونید، من الان بخونم براتون، وقت میگذره. خلاصش اینه، گفت به قبر بغداد یا لها من مصیبه. حضرت فرمود دو بیت اضافه کن بهش، ده به ته قصیده. و آقا چی بنویسم؟ من یه مثلشو میخونم. و قبرن به توس یا لها من مصیبه. آقا قربونتون برم، از اهل بیت کسی در توس دفن نیست. فهمود اون من خودم هم. خودم اینجا دفن میشه. ببینید این علم و کنار این مأمون واسطه، چرا؟ چون مأمور به علم ظاهر و میدانه کجا دفن میشه. خب این خیلی حرف بزرگیست، خیلی باید برم جلوتر. یا خود سید الشهدا موقعی که میخواد حرکت کنه میفرماید من کان بازلن فینا، کی میخواد خونه قلبشو در راه ما بده، بعد به لقاء الله اشاره میکنه. میرن جلوتر اشاره میکنه به این که تیکه های بدن من، الله اکبر، بین النواویس و کربلا. یه چی بگم خیلی کیف کنید، آقایون میگن کربلا همینجا که سید الشهدا است، میگه تیکه های بدن من تا اونجا ریخته میشه، نواویس قبر حره. تو راه داره میره، چشاشو بست، هر کی میخواد گریه کنه راحت گریه کنه، چشاشو بست، باز کرد، استرجاع انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر سلام الله علیه اولسنا علی الحق، همون نم. پس ما کجا داریم میریم؟ به سوی مرگ داریم میریم بابا جان. اینا میدونن دارن کجا میرن، میدونن چی میشه، میدونن چه اتفاقی میفته، اما میرن و این مقام اینهاست. خب حالا من همه ی حرفمو تو 5 دقیقه بزنم، همه حواسا با من، هر کی دوست داره گریه کنه راحت گریه کنه. زینب کبرا سلام الله علیها، ما تا حالا زینب رو اینجوری نشناختیم، این مقدمه رو بگیرید، از اینجا به بعد گریش با شما. میدانست به کجا میره و میدانست چه میشود. الله اکبر. از اینجا حرفایی دارم که باید خلاصه کنم، فقط شواهدم رو میارم برای اینی که دلهاتون آماده ی روزه بشه. 1، بارها شنیدید وقتی که حضرت زینب خواست ازدواج بکنه شرط ضمن عقدش چی بود آقا؟ باریکالله چی بود آقا؟ شما هم بگید. سوال میکنم سوالی که 1 سال ما رو جلو ببره، چرا نفرمود شرط ضمن عقد من هر کجا حسن بره باید باش بدم؟ حواستون هست؟ شرط ضمن عقد اینه، هر جا حسینم بره. یعنی چی؟ یعنی سالها قبل از کربلا او میدانه که حسین یه روز یه جایی میره و او هم باید با حسین بره چون مسئولیت داره، لذا شرط میکنه ضمن عقد. مسئله مهمی است. میگه عبدالله من از تو چیزی نمیخوام، من یه چیز از تو میخوام، هر جا حسینم بره من باید با او باشم. دقت کردید آقای؟ حواسا هست؟ 2، او در زمان حرکت شنید من کان بازلن فینا، اما دوتا پسرش هم آورد. او میدونه قتلگاهه، خب خودت میخوای بری، بچه هاشم برد. او چه بچه ای تربیت کرده که وقتی که از مرگ فتت لرزه به تن زیغم نر را؟ پسرها میگن ها، ما نه تنها میایم و زمانی که دایی به ما اجازه میدان نمیده او رو به گیسوی سپید خواهرش قسم میده. ما دوتا بچه ایم اما میان پیش سید الشهدا میگن دایی جان سن ما کوچیکتر از اصغر که نیست، خون ما رنگینتر از اکبر که نیست. 3، ابن عباس وقتی میاد میگه که زنا رو دنبال خودت نبر، شمشیر در قبال شمشیر، پرده کجاور زد کنار گفت ابن عباس به چه حق نمیخوای من از داداشم جدا کنی؟ با چشم باز داره میره. محمد ابن حنفیه گفت آقا زن و بچه نبر، حضرت فرمود ان الله قد شاء ان یراهن سبایا، بابا خدا این مسئولیت رو به زینب داده، اینطوری نیست اتفاقی باشه. خیلی خلاصه کردم که حرف آخرم رو بزنم. شب عاشورا هم شما یه چیزی رو امشب از من بشنوید یادگاری داشته باشید. خواهرها اینو خیلی خوب بشنون، خواهرای من، سرورای من. ببینید شب عاشورا شما شنیدید که سید الشهدا فرمود هر کس از شما اصحاب دست یه نفر از اهل بیت منو بگیره بره. آره شنیدید دیگه. حالا متن رو ببینید تا ببینید یعنی چیه. شب عاشورا فرمود ولیأخذ کل رجل منکم به ید رجل من اهل بیتی و تفرقوا فی سواد هذا اللیل. یعنی چی؟ رجل یعنی هر کسی میخواد دست یکی از مردای اهل بیت منو بگیره بره. زنا رو ما باشون قرار گذاشتیم باشن، زنا نمیرن. آقا اینا نشان میدهد و شواهد زیادی نشان میدهد، از اینجا به بعد روزه منه، نشان میدهد زینب سلام الله علیها از پیش میدانست و این مسئولیت رو بر جان قبول کرده بود و میرفت به سمت چیزی که میدانست. اگه یه مقتل خوندید حضرت یه جایی روزه خان گفت حضرت فرمود ردنا الی حرم جدنا، بدانید بر اساس علم ظاهره، شبهه براتون پیش نیاد. عمان سامانی که تمام این مقاتل رو جوید گفت هر دو در انجام طاعت کاملیم، هر یکی امر دیگر را حاملیم. تو شهادت جستی ای سبط رسول، من اسیری را به جان کردم قبول. اینا گریه کن میخواد، پای این حرفا باید اشک ریخته بشه. آخریشم بگم دلای آماده، این حرفایی که من میزنم شواهد دارم، تا صبح شواهد رو میتونم یکی یکی بیارم. امام سجاد امام معصومه، وقتی کشتگان و ابدان قطعه قطعه شهدا رو دید، در شاگرد ابن جعفر غولوی در کامل و زیارات مینویسه داشت قالب تویی میکرد. حرف بزرگه. چرا؟ چون شناخت داره، شناخت داره این چه کسانی هن که اینجور کشته شدن. میدونی کی آرامش کرد و چه حرفی زد؟ اینو من دنبالشم. یه موقع دستی آمد روی شونش، گفت یا بقیت المازین، جیگر گوشه من آرام باش، میخوام یه حرفی برات بزنم. ببینید این حرف رو. فرمود پسر برادرم، اینجا رو میبینی بیابانه؟ اینجا رو میبینی هیچی نیست، تا چشم کار میکنه هیچی نیست. و والله ینسبون علمن لقبر عبیق سید الشهدا، اینجایی که شما میبینی یک قبری برا پدرت میسازن، مغناطیس دلهای عاشق میشه، از سراسر دنیا احرار میان اینجا. که این حرفو زینب زده زمانی که اینجا یه مش خاکه. زینب کیست؟ ما چه میدانیم از زینب؟ فقط امشب بدانید برای کی دارید گریه میکنید. آقا این عشقی که با معرفت باشه یه جای دیگه شما رو میبره، این نالهی که با معرفت باشه یه جای دیگه شما رو میبره. و آخریشم بگم، وقتی که یزید جلسه رو تشکیل داد 400 نفر رو دعوت کرد با اون شوکت ظاهری و فلان، زینب سلام الله علیها چه میداند که به او این جملاتو فرمود؟ فکت کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک، هر کاری میخوای بکن، هر زوری داری بزن، هر چی داری رو کن. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا نمیتونی یاد ما رو از دلها پاک کنی. ولا تو می تو وحینا، من نمیتونی یاد ما رو بمیرانی در قلب. خب اینها دیگه، شما چی میخواید بعد 1400 سال؟ شما اومدید اینجا بگید این پیشبینی حضرت زینب سلام الله علیها درسته و یادها محو نشد.